أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة عز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر و الزکات تسبیبا للرزق و الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق و الحج تقویتا للدین و الجهاد عزا للاسلام. فقرات این کلام نورانی رو از امام حکمت و امیر عدالت امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا تا اینجا اجمالا مورد بحث و توضیح قرار دادیم. فقره ای که امروز میخوام توضیح بدیم این جمله است: و الجهاد عزا للاسلام. فلسفه جهاد چیست؟ مانند سایر افعال و اعمال، سایر تکالیف و حقوق دارای آثار و اهداف گوناگون است. همونطوری که یکان یکان احکام الهی انواع اهداف و فواید رو دارد، بر جهات هم انواع اهداف و فواید مترتب است. ولی اون بزرگوار اینجا اون هدف غایی یا عالی را مورد تذکر قرار دادن. خب جهاد موجب امنیت برای امت اسلامی می شود. جهاد باعث بازداشتن دشمن از حمله می شود. جهاد باعث تضعیف کفر می شود. جهاد باعث توسعه اسلام می شود. جهاد موجب سطوت و قوت اسلام می شود و جهاد باعث بالا رفتن و ارتقاء معنویت در جامعه می شود. در حین جهاد، در محیط جهادی، در دوره جهاد و حین مواجهه با دشمن، حالات معنوی در مجاهدین و حتی جامعه مربوط به اون مجاهدین افزایش پیدا میکنه و بسیاری از آثار دیگری که بر جهاد مترتب است. اما اون بزرگوار به جای اشاره به این نوع آثار و احیانا اهداف، به این جهت اشاره فرمودند که و الجهاد عزا للاسلام، فرض الله الجهاد عزا للاسلام. خداوند فرض و واجب فرمود جهاد رو برای عزت اسلام. جهاد عزت آور است و مقابل آن قعود از جهاد و خانه نشینی و تسلیم دشمن شدن باعث ذلت اسلام است. تعبیر هم ظریفه، نفرمودن و الجهاد عزن للمسلمین، جهاد مایه عزت مسلمان ها و امت اسلامی می شود، بلکه فرمودن که جهاد مایه عزت اسلام است. تفاوت ظریفی است بین این دو تعبیر. خیلی روشنه، به هر حال اون جماعت و جامعه‌ای که پایبند به جهاد است خودش هم عزیز میشه، برای اینکه ابهتش حفظ میشه، عظمتش حفظ میشه، شأنش حفظ میشه، کسی جرأت تعدی به اون نمیکنه. اگر تعدی کرد مقابل مصر شده میشه و جواب داده میشه و بهرن اون امتی که به مقابل مصر با دشمن میپردازند عزیز میشوند. اینا خیلی روشنه. ولی حضرت میفرمان که ول جهاده عزن للاسلام، خدا فرض فرمود جهاد رو برای عزت اسلام. خب ممکنه بگید که خب عزت اسلام همون عزت مسلمین است، اسلام که عزت و ذلت نداره، ذات اسلام که همش عزت است، عزت و ذلت نداره و عزت اسلام همون عزت مسلمین است. بنده تصور میکنم یک تفاوت ظریف اینجا وجود داره و اون این است که یه وقت شما میگید آقا این مردم، این ملت ملت مجاهدی هن، این ملت ملت مقاومی هن، این ملت ملت آزاده ای هن، زیر بار زور نمی روند. خب این خوبه، این وصف این ملت است و بازگفت یک صفت و یک خصوصیت برای این ملت است و احیانا ممکن ملت دیگه فاقد چنین وصفی باشد، تسلیم پذیر باشد، سازش پذیر باشد، از جهاد شانه خالی کند، از جهاد بگریزد، از جهاد بترسد و هزینه جهاد رو آماده نباشد که بپردازد، از مروت و مردانگی چیزی کم داشته باشد، مردانه و به اتکای غیرت در مقابل دشمن نایستد. خب میگن این نشانه خفت و مایه ذلت این ملت است، نشانه حقارت و باعث خفت و ذلت این ملت است. خب صفت و خصوصیت برمیگرده به این مردم. این در حالی است که ممکنه این گروه دوم مسلمان بوده باشند و هستند مسلمانانی یا مسلمان نمایانی که برغم این که داد اسلامیتشون گوش فلک رو کر کرده ولی در مقابل کفار ذلیلند، تسلیمند و غلام حلقه به گوش اونها هستند، نوکری اونها رو بر عهده دارن، گاو شیرده اونها هستند. کفار عالم و مستکبرین عالم، مستبدین عالم با کمال وقاحت از اونها به گاو شیرده تشبیه میکنند و به آدمای احمقی و سفیهی میمانند که اموال انبوهی در اختیارشونه و یه آدم زیرک میاد سرشون کلاه میذاره، هی قسمت به قسمت اون اموالو بیهوده از او میستانه و میروبایه و میبره. برغم این که میگن ما مثلا خادم الحرمینیم، حرمین شریفین و سرزمین وحی در اختیار ماست، مسئول حجیم ما، امارت حج با ماست، سقایت و حجاج با ماست، ولی در این حال ذلیلند، نوکرند، حریت ندارند، نمیتونن سینه سپر کنن بگن ما هستیم، چون نیستند، در سایه کفرند، در سایه کفارند، دست از آغوش یهودیان و صهیونیست ها دارند و زیر سایه کفر میخوان امنیتشون تأمین شد. اونا میخوان در مقابل کفار با زیر بار کفار رفتن در امان باشند، یا بدتر از آن این که به توهم خودشون میخوان زیر بار کفار و در زیر سایه کفر از مؤمنین در امان باشند، از سیطره ایمان در امان باشند. خب این ملت هم ظاهرن و چون این ملت و دولتی ظاهرن مسلمان است اما عزیز نیست. خب این که کدام ملت عزیز است، کدام ملت ذلیل است، این وصف ملت می شود. اما مهم این است که عزت وصف اسلام باشد. معلوم شود که این تعالیم اسلامی است که ملتی رو عزیز، ملت دیگر رو ذلیل می سازد. یعنی آنگاه که ملتی به تعالیم جهادی و حماسی دین و اسلام عمل کرد عزیز می شود، اگر عمل نکرد ذلیل می شود. پس بنابراین عزت و ذلت به اسلام وقتی راجع می شود این مهمتره در حقیقت، به اصل و به سرمایه برمی کرده. سرمایه عزت در اسلام است، این اسلام است که عزیز است. و اینکه ملت مسلمانی آبروی اسلام حفظ کنه تا غیر مسلمان نگن آقا شما مسلمونید، این چه مسلمونیه، این دین شما به شما گفته که انقدر ذلیل باشید، زیر بار برید و انقدر خفت بپذیرید. و در واقع این ذلت مسلمین متاسفانه برمیگرده به اسلام، یعنی ارجاع میشه از ناحیه بیگانگان به اسلام، گفته میشه بس اسلام چنین است. همونطوری که خشونت و قتل و غارتی که احیانا بعضی از اقوام و ملل منسوب به اسلام مرتکب میشن، این به نام اسلام تمام میشه. رفتار داعش به نام اسلام تمام شده از در خیلی ها. و احیانا قتل ها و ترور هایی که داعشیان و فرق افراطی امثال داعشیان مرتکب میشن در دنیا به نام اسلام تمام میشه، اسلام چهرش مشوه میشه، چون به در واقع اونها مسلمون ها رو، همین مسلمون نامه ها رو محو و ذوب در اسلام میدانند، به نام اسلام تمام میشه. حتی عزت مسلمون ها به اسم اسلام تمام خواهد شد. و اگر ما عزت مسلمون ها عزیزانه زندگی نکنند، اسلام متهم به ذلت می شود، اینکه اسلام دین ذلت است. چنان که وقتی خشونت می ورزند بعضی به نام اسلام تمام میشه، چنان که اخلاق رو زیر پا می گذارند، ارزش های اخلاقی رو زیر پا می گذارند، اسلام متهم به بی اخلاقی می شود. برحال این نکته ظریفی است. و این که فکر کنیم در جهاد هزینه هست، که قهرن هزینه است، بله انسان باید هزینه بده، جان باید فدا کنه، جانان باید فدا کنه، عزیزانش رو باید فدا کنه، فرزندش رو، پدرش رو، برادرش رو، دوستان نزدیکش رو، و باید گوهرهایی رو نثار کنه انسان در جهاد، که روشنه ما در دفاع مقدس افزون بر 200,000 نفر از ابرار و بهترین ها رو دادیم، بهترین جوان ها رو که در تاریخ نظائر اون بسیار کم است. این هزینه داره، بله خسارت دیدیم، اما هزینه تسلیم 100 چندان بیشتر از هزینه مقاومت و جهاد است. در تسلیم هم کشته می شوی، اسیر می شوی و دشمن هر جور خواست قتل و غارت میکنه. بارها تجربه تاریخی این رو نشون داده و گاه به لحاظ آمار بسی تسلیم موجب قتل بیشتر میشه، افراد بیشتری کشته میشوند، اسیر میشوند. منگهی اگر که قتل سوری هم صورت نپذیره، قتل جسمی صورت نپذیره، قتل روحی صورت بپذیره، ذلت و غارت قتل خیلی بدتر از قتل است. الفتنه اشد من القتل، این فتنه است. و در نتیجه بله جهاد هزینه داره، ولی تسلیم هزینهش بیشتر و بدتره، علاوه بر اینکه بیشتر است به لحاظ کیفی هم بدتر است. و این چه زندگی است که انسان در ذلت به سر ببرد و میخواهد چون این زندگی نباشد. و الجهاد عزن للاسلام. خب ما راجع به تقسیم واجب یا وجوب به مطلق و مقید بحث میکردیم. طی جلسات گذشته از مفهوم شناسی تا ملاک این تقسیم تا دو نظریه کلانی که در این زمینه وجود داره و احیانا اشکالات وارد بر هر دو ببخشید دو نظریه که در خصوص این که در مقید آیا قید به چه چیزی اصابت میکنه، به هیئت یا ماده، به وجوب یا واجب، و دو قول مشهوری که در این زمینه بود، اشکالاتی که ممکن بود متوجه هر یک از دو قول بشود، ادله‌ای که اقامه شد برای قول به این که قید ارجاع میشود به وجوب و مفاد هیئت، اینها بحث کردیم و به قول مختار هم رسیدیم که کما بیش متفاوت با قول اول و دوم بود. اینجا یه بحث دیگه باقی مونه، بحث مهمی است و اون این است که در زمان تردد و شک بین این که آیا قید تعلق پیدا کرده است بر وجوب یا بر واجب چه باید کرد؟ این سوال و این مسئله حسب مبنای مختار عمدتر می شود. چون ما گفتیم آقا اصولا چی گفته است که علل اطلاق قید تعلق می گیرد به هیئت همواره، یا علل اطلاق قید تعلق می گیرد بر ماده همواره. حسب مورد باید دید قید به چه چیزی تعلق می گیرد. بسته به مورد باید ببینیم مصلحت تقیید در چیست، تقیید وجوب یا تقیید واجب. وانگهی فرض سومی هم قابل طرحه و اون این که اصلا خود ایجاب ممکنه مقید باشه. ما اینجا با سه عنصر مواجهیم: ایجاب، وجوب، واجب. خب اینو که عرض کردیم، طبعا این سوال مطرح میشه که خب حالا که هر دو وجه ممکن و موجه است، هر یک حسب مورد خودش تا به مصلحت واقعیه موجود، احیانا اگر شک کردیم که حالا این قید در این انشاء در این حکم اصابت بکنه به وجوب مقیده و از اون مواردی است که مصلحت در تقید وجوب به اصطلاح نهفته است، یا به واجب و مصلحت در تقید واجب است و واجب بوده است و شارع هم واجب را تقید فرموده است نه وجوب را. خب اینجا طبعا این سوال مطرح میشه که راه حل قضیه چیه، در واقع علاج تردد بین تعلق به هیئت، تعلق به هیئت و تعلق به ماده چیست. ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشیم دو تا سوال مطرحه که اونو سوال رو جواب بدیم بعد وارد این مطلب اصلی بشیم که مطلب مهم و ارزشمندی است. اون دو تا سوال اینه که آقا در واجب مشروط اگر قید تعلق بگیره به وجوب آنچنان که مشهور می گفت، حسب قول مشهور، آیا وجوب انشائیه یا فعلیه؟ تعبیر دیگه وجوب شأنیه یا فعلیه؟ یعنی الان که قید تعلق پیدا کرده است به وجوب، وجوب مقید است، شارع واجب کرده است، حکم به وجوب فرموده است، اما مقیدن به دلوک شمس. حکم به وجوب صلات فرموده مقیدن به دلوک شمس، یعنی صلات وجوب آمده ولی مقید به این که دلوک اتفاق بیفتد. وجوب روی صلات آمده ولی به قید رویداد دلوک شمس الی غسق اللیل. خب اینجا این سوال مطرح میشه که این وجوبی که آمده، این انشائی که آمده است وجوب مقید رو جعل کرده، این انشاء آیا فعلیه؟ یعنی الان بالفعل انشاء صورت بسته و الان بالفعل انشاء و ایجاب آمده، یا نه شعنی و به تعبیر انشائیه؟ بله، آنگاه که دلوک اتفاق افتاد این انشاء در واقع فعلیت پیدا می‌کنه، قبل از او فعلیت نداره. یه سوال. سوال دوم اینه که خب اگر انشاء واجب مشروط و ایجادش انشائی است و شعنی است، تعبیر وجوب انشائی نه فعلی، چه فایده داره؟ اینکه وجوب که فعلی که نیست، حالا برای چی انشاء شد؟ وجوب که مقیده تا دلوک اتفاق نیفته فعلیت پیدا نمی‌کنه. مثل یه بیانیه‌ای رو عامر حاکم نوشته ولی هنوز ابلاغ نکرده، قرائت نشده از صدا و سیما، چه فایده داره؟ خب در واقع اگر فعلی نباشد که خاصیتی نداره، چون منشأ اثر نیست که. اینم پرسش دو. فایده این که ما بگیم ایجاب واجب مشروط انشائیه و نه فعلی چیست؟ از ساعت که در خصوص این که واجب مشروط فعلی باشد، چون گفتیم که در واقع سوال اینه که آیا فعلی یا انشائی است، و گفتند که فعلی است، مرحوم محقق عراقی اینجا یه اشکالی کرده، گفت آقا خاصیت امر فعلی چیه؟ فعلیت انشا چه خاصیتی داره؟ مثلا انشا برای چی؟ انشا برای این است که مولا مطالبه کنه دیگه. انشا یعنی مطالبه اصلا. اگر واجب مشروط فعلی باشد باید مطالبه باشد، و مولا و عامر این رو مطالبه کنه. خب اگر بگید مثلا انشائیه، اینجا اصلا مطالبه معنی داره، یعنی مولا گفته است که من انشاء میکنم این وجوب را به نحو شعنی نه فعلی. بگی آقا من صلات رو انشاء میکنم وجوبش رو، ولی نه اینکه همی الان وجوب به صلات تعلق گرفته باشد، بلکه این حالت انشائی و شعنی داره. بله، وقتی دلوک اتفاق بیفتد این وجوب می شود فعلی، برغم این که انشاء من و ایجاب من تعلق پیدا کرده است بر این وجوب و به اصطلاح وجوب منشأ من است، اما بالفعل نیست، بالفعل منشأ من نیست. خب این چه سودی داره؟ پس بنابراین باید مولا می گذاشت همون زمان دلوک شمس این امر می فرمود، چنون که در قول به این که آقا قید میخوره به واجب و به ماده، این وضعیت عملا هست در واقع. و بله، وقتی دلوک شمس رخ داد واجب فعلیت پیدا باید بکنه، یعنی مکلف موظف هست که واجب رو موقع انجام بده. اصولا مگه میشه مولا به رغم اینکه اراده نکرده او رو الان بگه الان ولی بالفعل واجبه، یعنی وجوب رو الان وضع بکنه برای اینکه الان نمیخواهد. این بیخاصیته و لااقل باید یه اثری برش مترتب باشه، لابد یه غرضی باید در نظر گرفت، یه مثلا غرض نفسی بگیم آقا بله یه همچین خاصیتی داره این کار، با اینکه ایجاب آمده وجوب مقیده و بالفعل نیست، وجوب انشائی است، ولی در این حال یه همچین اثری برش مترتبه، معقول است این ایجابی مثلا یه هم چیزی بشه. البته خود مرحوم محقق عراقی قائل به فعلیت ها، قائل به فعلیت در واقع وجوبه، قائل به فعلیت از وقت که انشاءه، بفرماد که انشاء فعلیست، ولی همچین ایرادی رو مطرح فرمود. از تیمان وارد شده و پاسخ داده، پاسخش به این است که در واقع اونی که بالفعله مقیدن بالفعله، فرموده است بالفعل وجوب تعلق میگیرد به صلات اما مقیدن، یعنی وجوب الوجوب المقید تعلق گرفت به صلات، اینطوریه، الوجوب المقید بالفعل تعلق گرفت، یعنی از همین حالا از لحظه انشاء الوجوب المقید به صلات تعلق گرفته است، یعنی مقیدن بالفعل است. جعل که جعل وجوب مطلق که نبود که، بگیم آقا چطور این وجوب آمده ولی کن انشائیه، چه فایده داره؟ به خیر وجود مطلق نیمده تا بگیم آقا وجود برغم این که مطلقه چرا انشائیه. اگر میگفتیم وجوب مطلقه و انشائیست و فعلی نیست، ممکن بود کسی ایراد کنه و حق داشته باشه ایراد کنه. اما اگر بگیم که وجوب مقید احیانا به فعله، این کشکال نداره که، معنیش این است که با همین هیئت، با همین ترکیب، با همین تقید، این به اصطلاح بالفعله و این مشکلی نیست. از شبت که و باز امام رضوان الله تعالی علیه تکرار می فرماد که انشاء گرچه برای توسل و دست یافتن به مبعوث الیه هست، اما در واجب مشروط انشاء ایجاب مقدر به تقدیر خاصیست، به قید خاصیست، به قدر خاصیست. مثلا حج اگر واجب شده، شارع از اول واجب کرده، حج واجب است، حج واجبه، اما به قید استطاعت، وجوب آمده ولی به قید استطاعت، در نتیجه هرگاه استطاعت آمد عمل حج انجام میده فرد. در واقع این نیست که بگیم که توسل به حج قبل از استطاعت واجب شده، نه، توسل به حج توأم با استطاعت، اگر استطاعت بود توسل در واقع مطالبه میشود. پس بنابراین توسل هست، امر به دستیابی هست، یا مولا و آمر میخواهد که دست پیدا کند به حج، اما حجی که مقید است به اینکه قبل از او استطاعت حاصل شده باشد. لذا این اشکالی که من محقق عراق می فرمان وارد نیست. ما هم عرض می کنیم یه چیزی بر فرمش هست ما هم اضافه کنیم، با اون این که بگیم اگر وجوب مقید باشد و احیانا بالفعل باشد چه چگونه می شود فعلیت وجوب، اشکال برش وارد میشه، برای که میگه آقا این چه فعلیتیه که مولا نمیخوادش، مولایی که خودش امر کرده، برغم این که امر کرده و به قول شما وجوب رو ایجاب کرده و به نحو فعلی هم ایجاب فرموده، اما در حال نمیخوادش. اشکالی واقع عراقی فرموده. عرض میکنیم که اگر اشکال وارد باشه بر قول مقابل هم قول شیخ هم وارده، این اشکال مشترک الوروده. برای اینکه اگر شما بگید آقا واجب مشروط است، سوال میکنیم این واجبی که به ایجاب شارع واجب شده است ولی مقیدن واجب شده، آیا این ایجابش بالفعل یا شعنی و انشائیه؟ میگید بالفعل. اگر بگید بالفعل اشکال وارد میشه، اشکال بر این نظرم وارد میشه. تعلق بر واجب اگر قائل به تعلق به واجب باشیم نه وجوب، کمون قول شیخ بود، اشکال شدیدتر میشه. برای اینکه میگه آقا برغم آن که این واجب بالفعل، ولی مولا میگه نکن این کار رو، اقامه نکن صلات رو. ایجاب بالفعل چون صادر شد از شارع دیگه، و با ایجاب وجوبم فعلی شد، ولی چون واجب مقید به دلوکه واجب نمیتونه انجام بده. سوال چه فایده داره این وجوب فعلی احیانا مطلق، چون حسب قول شیخ وجوب مطلق واجب مقیده، وجوب مطلق فعلی که چیزی ازش ترشح نمی کنه، برای اینکه واجب مقید واجب نمیتونه انجام بده، دلوک نشده که هنوز. یعنی واجب مقید و معلقه، برغم اون که ایجاب بالفعل، وجوب هم بالفعل شده ولی واجب بالفعل نیست. و قائل باشید که واجب بالفعله، و اگرم بگید بالفعل هم نیست، باز همچنان اشکال وارد خواهد شد. نکته دوم، مسئله دوم این است که فایده ی واجب مشروط، ما هی الفائده للواجب المشروط. واجب مشروط مخصوصا وقتی قائل باشیم به اینکه وجوب انشائیه و نه فعلی است، چه فایده داره چون این واجبی، چون این وجوبی مثلا که متعلق بگیره بر واجب. این که بگیم آقا در واجب مشروط واجب مقید است یا وجوب مقید است، میگیم وجوب مقید است. خب در حالی که واجب مقید نیست، وجوب مقیده. خب وجوب که مقیده و فرض کنید که واجب مقید نیست، بخیر چه فایده ای داره؟ وجوب ایجاب آمده، وجوب و مقیدی را ایجاب فرموده و مقید کرده است به دلوک شمس، او وقت پس بنابراین به نحو شعنی ما باید منتظر باشیم تا دلوک اتفاق بیفته تا این وجوبه بالفعل بشه. خب فایدهش چیست؟ چه ثمره‌ای داره؟ ایشون هست امام باز اینجا پاسخ داده، گفته که ببینید این اشکال زمانی وارد میشه که ما خطابات شرعیه رو خطابات شخصیه تلقی کنیم، که یه مخاطب داره، مولایی به نوکرش میگه آب بیار برای من، و اینجا بگیم آقا این مولا گفت آب بیار برای من ولی در این حال وجوب رو مقید کرد احیانا، و بعدم بگه آقا این وجوب من مقیده و وجوب مقیده من بالفعل هم هست، حتی بگه نبگه فقط این چایی. خب اینجا این اشکال وارد میشه، آخه این چه وجوبیست، چه ثمری داره، چه فایدهی داره؟ اما خطابات شرعی شخصیه نیستن، قانونیه هستن، عامه هستن، شامله هستن، مثل قوانین کلی میمانن. اصلا خطاب شرعی قانونش کلی است، و به همه مکلفین خطاب کرده. منطقه مکلفین دو جورند. مکلف واجب، واجب، مکلف فاقد. بعضی از مکلفین واجد شرایطن و نسبت به اونها این خطاب میشه بالفعل منجز و الان باید انجام بدن. الان باید اجابت کنه. بعضی از مکلفین فاقد شرایطن و احیاناً مثلا عاجز از اجابتن، اونها دیگه خب انجام نمیدن. حالا حسب مبنای هستمون در نظریه خطابات قانونیه اینها در واقع معذورند. نسبت اونها خطاب بالفعله، خطاب متوجه اونها هست و خطاب تجزیه نشده، خطاب به همون کلیت و بساطتش متوجه همین مخاطبین، مخاطبین واجد و مخاطبین فاقد، مخاطبین قادر و مخاطبین عاجز شده. اما خب عاجز عذر داره. ایشون می‌فرماد که به اینجا مشکلی پیش نمیاد، برای اینکه یه نفرم از بین این مخاطبین بتونه اجابت کنه این خطاب فایده خواهد داشت، این خطاب مفید خواهد بود. شما نگید که آقا خطاب اینچنینی، ایجاب اینچنین چه فایده‌ای داره. حالا اگر بنابراین باشد که خطاب متوجه مکلف بشه و ایجاب بشه و وجوب بیاد و اما وجوب مقید باشه و حالا اگر بگیم وجوب مقیده ولی بالفعل هم مقیده چه فایده داره وقتی نمیشود که اجابت کنه مکلف؟ پاسخ مهم این است که اگر این خطابات شرعی شخصیه بودن اشکال شما شبسا وارد بود، اما خطابات شرعی قانونیه هستند، کلیه و شامله هستند و مخاطبان فراوان با شرایط مختلف دارد، در نتیجه بعضی میتوانند اجابت کنند، بعضی نمیتوانند اجابت کنند و فایده خواهد داشت. این هم پاسخ به این اشکال. ولی بر فرمایش هست امام میشه یک خطیه کوچک وارد کرد. هست امام رضوان الله تعالی علیه در ذکر شریفیشون این بوده که خب وقتی ما خطابات شرعیه رو شخصیه ندانستیم و فرد معین را فقط مخاطب نینگاشتیم، بلکه طیف رو و جمع رو مخاطب قرار دیم، یک طیف مخاطب خطابات شرعی هست، مثل قوانین، خطابات شرعی، خطابات قانونی هست، مثل قوانین که حاکم صادر میکنه، پارلمان تصویب میکنه و میگه همه آحاد ملت باید چنین کنن چنان نکنن. بعد وقتی این کتاب میره روی توی جامعه و در کف و صف جامعه افراد موظف میشوند که عمل کنن، بعضی عاجزند، فاقد شرطند و انجام نمیدن و معذورم هستن، کسی هم نمیاد اونها رو دستگیر کنه، بازخواست کنه، زندان کنه. این تصویر در ذهن شریف بزرگوار بوده. ولیکن در مسئله فعلی، در معنانفی و مثالی که توی چند روزه پیرامون اون مطلب رو توضیح دادیم، این مطلب محل تأمل میشه. چی بود مثال ما؟ مثال این بود که کسی که مثال این بود اقیم صلاح لدلوک شمس الاغسق اللیل، اقیم صلاح لدلوک شمس، دلوک شمس غیب بود. بس بسر این بود که این دلوک قید برای وجوبه یا قید برای واجبه، و بعد مسئله این شد که اگر قید برای واجب باشه و در این حال قید برای وجوب باشه، برای هیئت باشه، قید ارجاع بشود به هیئت، به مفاد هیئت، به وجوب، اگر این قید متوجه اونجا بشه، اون وقت بالفعل شدنش چه خاصیتی داره؟ امام پاسخ میده که خب نسبت به بعضی مخاطبین خاصیت داره، نسبت به بعضی دیگه خاصیت نداره، چون خطابات شرعی خطابات قانونی هستن، بالاخره یه تعدادی مخاطب پیدا میشه که اجابت کنی خطاب عام را. ولی عرض کنیم در مثال محل بحث ما اینجوری نیست. الان در واقع قید خورده به اصل وجوب، نه به شرایط مخاطبین. نگفته مخاطبینی که چنینند برشون واجب، مخاطبینی که چنانند واجب نیست. دلوک شمس قید چیه؟ دلوک شمس قید یا اقامه صلات یا وجوب صلاته. و دلوک شمس که استثناء نداره، که مثل مسئله استطاعت نیست. بله، در مسئله استطاعت که ایشون به سلام مثالی که از تمام زدن، اتفاقا به استطاعت مثال زدن در حالی که ما مثال زدیم به دلوک. در استطاعت اینطوری هست، میگه آقا حج رو مواجب میکنیم به قید استطاعت، بعد سوال میکنی که خب چه فایده داره وقتی استطاعت نیاد حج بالفعل واجب باشه؟ امام جواب میده که آخه نسبت به کسانی که استطاعت حاصل میشه براشون فایده داره، بله نسبت به اونایی که استطاعت هیچ وقت براشون حاصل نمیشه فایده نداره. اما اینکه نسبت به بعضی مکلفین و مخاطبین فایده وجود داره، پس فایده بر حکم مترتبه. اما سوال بحث در اینه، اگر ما مثال عوض کنیم بگیم آقا صلات واجب به قید دلوک، اونجا چه میگید؟ دلوک که مثل استطاعت نیست که بگیم بعضی داره به اصطلاح صلات ها داره دلوکن، بعضی فاقد دلوکن، یا بعضی مکلفین داره دلوک شمسن، بعضی فاقد دلوک شمسن. برای اینکه قید دلوک به مکلف نمیخوره، استطاعت به مکلف حسابت میکنه، اما دلوک به مکلف حسابت نمیکنه. گفتیم به وجوب برمیگرده یا به واجب برمیگرده. در نتیجه اینجا فاقد و واجب متصور نیست. و اگر دلوک اتفاق بیفته، برای همه کسانی که هستن دلوک اتفاق افتاده. اگر دلوک رخ نداده باشد، تا رخ نداده، برای هیچ کدوم از مکلفین رخ نداده و نسبت به هیچ کدوم بالفعل نیست، و در نتیجه اینجا فاقد و واجب نداریم. بله استطاعت اینطوریه، میتونیم بگیم آقا حج واجب است برای کسانی که استطاعت برایشون رخ داده، واجب نیست برای کسانی که استطاعت برایشون رخ نداده. اونجا میشه این فرض رو کرد، اونجا فاقد و واجب داریم. اما در مثال اقیم صلات دلوک شمس فاقد و واجب متصور نیست. و هر جور هم که تصویر بکنیم مطلب رو، بگیم آقا مثلا اونایی که از دنیا میرون تا لحظه دلوک، اونا میشن فاقد، اونا که نیستن اصلا، اونا در زمان دلوک اصلا نیستن تا اینکه بگیم فاقد شرط دلوکند. ولذا این پاسخ که از تمام دادن در خصوص همه موارد احیانا کارساز نیست، مخصوصا اینکه ما اینجا مسئلمون در واقع این است که اگر در مثالی مثل اقامه صلات به شرط دلوک مطلب رو مطرح کنیم که محل بحث ماست، اینجا جواب نمیدهد این پاسخ. اما اینکه در مقام شک و تردید بین اینکه آیا قید تعلق گرفته است بر وجوب یا بر واجب چه باید کرد، این رو انشاءالله جلسه بعد بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد.